الله الرحمن الرحیم. فن دوم منطق شفاء المقولات، صفحه 59، صفحه 12. ثم من امتنع ان یعقل ان للموجود معنا واحدا فی هذه العشره فقط فارغ الفطره. گفتم که بعضی ها معتقد شدن که مقولات دهتا نیستند، بلکه ما یک مقوله داریم و اون عبارت هست از الموجود. اون مقولاتی که تحت الموجودن اینا اجناس متوسطند، جنس عالی فقط همون یه دونه است که الموجوده. ما میخوام اینا رو رد کنیم. گفتیم که الموجود بر این دهتا هم میشه و از طریق این دهتا تکثر پیدا میکنه، از طریق حمله بر این دهتا تکثر پیدا میکنه. حالا یا تکثرش مانند تکثر متباطی است که با کثرت موضوعات این متباطی متکثر میشه، یا تکثرش مانند تکثر متفق است، یا تکثرش مانند تکثر مشککه، یعنی این محمول یا به صورت متواتی بر موضوعات مختلف هم میشه، یا به صورت متفق هم میشه، یا به صورت مشکک. متفق رو تفسیر کردیم به مشترک و متشابه، که این محمول در این موضوع معنایی دارد، در اون موضوع دیگه معنای دیگر دارد. مشترک لفظی است بین این دو معنا یا بین این دو موضوع، یا متشابهه، یعنی دو تا معنای شبیه به هم برای این محمول حاصله. اگر بر این موضوع هم بشه یکی از اون دو معنا اراده میشه، اگر بر این موضوع دیگر هم بشه معنی دیگر اراده میشه. پس توجه میکنید در متفق صرف چه به صورت مشترک باشه چه به صورت متشابه باشه، این محمول دو تا معنا داره، نه یک معنای جامع، بلکه دو معنای جدا. اگر موجود که بر این ده تا هم میشه به نحو متفق هم بشه، معناش اینه که موجود در جوهر معنایی دارد، موجود در کم معنای دیگر دارد، موجود در کف معنای سوم دارد و هاکذا در بقیه. که معنای موجود یه معنای جمعی نیست، معنای متفرق چندین معناست. حالا میخوام به این بپردازیم، آیا میتونیم بگیم الموجودی که بر این ده تا هم میشه به ده معنا بر این ده تا هم میشه، یا باید قبول کنیم یه معنای جامعی برای موجود هست که این معنای جامع در وقتی که موجود بر هر یک از اینها هم میشه این معنای جامع محفوظ میمونه؟ اون وقت حالا این معنای جامع یا به صورت مساوی هم میشه بر موضوعات میشه متباطی، یا با اختلاف درجه هم میشه مشکک، ولی بالاخره یه معنای جامعی وجود داره. این احتمال، دو تا احتمالی که باید بعدن بحث بشه، که الموجود برای این موضوعات یک معنای واحد متباطی دارد یا یک معنای واحد مشکک دارد. این دو تا احتمالی میذاریم بعدن بحث کنیم. الان بحث ما اونجاست که الموجود برای این ده تا 10 تا معنا داره، مشترک لفظیه. دقت کنید موضوع بحثو، که میخوام همین موضوع بحثو ادامه بدیم. تا یه صفحه ایشون همین بحثو مطرح میکنه و آخر نتیجه میگیره که الموجود ممکن نیست مشترک لفظی باشد بین این ده تا، و ممکن یعنی ممکن نیست که در وقت هم شدن بر هر یک از این ده تا معنایی داشته باشه جدا از وقتی که هم میشه. بل اینو ثابت میکنه که ممکن نیست. این مورد، این احتمالی که الان ما دادیم متقوم به این است که الموجود معنای جامع نداشته باشه. ایشون میگه معنای واحد نداشته باشه، فرق نمیکنه معنای جامع یا معنای واحد. این رو ابتدا ابن سینا میگه این ممکن نیست. ممکن نیست بگید الموجودی که حل می شود در این دهتا معنای واحد و معنای جامع نداره. بعد میگه و خصوصا داره اشاره میکنه به قول یا احتمال بعضی ها که گفتن موجود معنای جامعی نداره، لااقل بین جوهر و عرض معنای جامع نداره. حالا بین عرض معنای جامع داره کاری نداریم، بنابراین موجود که بر این ده تا حل میشه دو معنای جدا داره، یه معنا مناسب است با جوهر، یه معنا مناسب است با عرض، هر عرضی که باشد. بعضی اینطوری احتمال دادن که اصلا لفظ موجود دو معنای جدا داشته باشه. بعد برای اثبات احتمالشون دو تا بیان دارند. ابن سینا به اون دو بیان اشاره میکنه، میگه این دو بیان که کاملا باطله. یک بیانشون اینه که موجود در جوهر موجود به ذاته، موجود در عرض موجود به غیره. این به ذاته و به غیره باعث میشود که موجود در وقتی که حمله بر جوهر میشه معنی داشته باشه، در وقتی که حمله بر عرض میشه معنی دیگر داشته باشه، بنابراین میشه دارای دو معنی با مشترک. بعضی ها اینجوری تعبیر کردن، بعضی ها برای اینکه بیان کنن موجود دو معنی داره و مشترک لفظیست بین این دو معنی، عبارت رو عوض میکنن، میگن اگر موجود حمله بر جوهر شود به معنای موجود غیر محتاج است، اگر حمله بر عرض شود به معنای موجود محتاج است. و چون محتاج و غیر محتاج فرق دارن، پس موجودی که بر جوهر هم می شود با موجودی که بر عرض هم میشه فرق داره. دقت میکنید این دوتا بیان رو دارن، دوتا بیان هم به یه جا برمیگرده. یکی میگه چون موجود جوهری به ذات هست و موجود عرضی به غیره هست با هم تفاوت دارن، یکی میگه چون موجود جوهری غیر محتاج است و موجود جوهری و موجود عرضی جوهره محتاج است، از این جهت فرق دارن. علاوه هر دوشون بیان میکنن که موجود متفاوت هست، حالا تفاوتش رو دو جور بیان کردن. ابن سینا میگه کسانی که برای تبیین دو معنا داشتن وجود این دو مسیر رفتن کاملا اشتباه کردند. میگه کسی که برای موجود دو معنا درست کند اشتباه کرده، به خصوص اگر دو معنا درست کردنش به این دو بیان باشه، به خصوص اگر از این طریق دو بیان بخواد دو معنا درست کنه کاملا در اشتباهه. زیرا وقتی شما میگید که موجود در به غیره و در به ذات از هم جدا میشن، معلوم میشه یه جامعی فرض میکنید که این دوتا در اون جامعه هستن، بعد به توسط به ذاته یا به غیره از هم جداشون میکنید، یا به توسط محتاج و غیر محتاج از هم جداشون میکنید. اگر اینا تو یک جامعی نبودن چطوری از هم جداشون میکردید؟ نه، از اول تو به هم ربطی نداشتن که بخوان جدا بشن، به تعبیر من از اول جدا بودند. اگر دو معنای جدا برای این الموجود داشته باشید، یعنی الموجودی که بر جوهر هم میشه و الموجودی که بر عرض هم میشه دو معنای جدا داشته باشند و جامع نداشته باشند، اینا چطوری از هم جدا میشن؟ به چه وسیله جداشون کردید؟ شما میگید جداشون میکنیم، یعنی هر دو الموجودن، یکی با قید به ذاته از دیگری جدا میشه، دیگری هم با قید به غیره جدا میشه. اگر شما این دوتا رو دارید با قید خارج میکنید، نه اشتباه کردم، جدا میکنید. اگر شما این دوتا رو دارید با قید جدا میکنید، پس معلوم میشه این دوتا قبل از آمدن این دو قید با هم مشترکن، کنار همن. مثل این که مثلا شما با فصلی انسان از فرس جدا کنید، تا فصل نیامده این هر دو توی ایوان داخلن، با فصل که میارید این از اون جدا میکنید. پس در اینجا هم وقتی به ذاته و به غیره ده، یا وقتی محتاج و غیر محتاج رو به عنوان قید میارید و موجود رو و موجود رو به دو قسم تقسیم میکنید، معلوم میشه قبل از آمدن این دو قید این دو شی در موجودیت شریک بودن. اونطور یکی موجودیت به ذاته داره، یکی موجودیت به غیره داره، یکی موجودیت غیر محتاج داره، یکی موجودیت محتاج داره. پس این تعبیری که شما میکنید یا به عبارت بهتر این دلیلی که شما برای اشتراک میارید، این دلیل نفی اشتراک میکنه، نه اثبات اشتراک کنه. یعنی بیان میکنه که جامعه وجود داشته و واقعیت این جامعه رو، این دو فرد رو از تحت این جامعه جدا کردیم و بیرون آوردیم. یعنی
شاید بتونم خودشون بگن که ما
واقعیت چیزی، حالا برسیم به اونجا که بگن بدون قید این کار کردیم. فعلا واقعیت این کار کرده، فعلا این فرض رو داریم مطرح میکنیم که اینها این موجود رو از این موجود به وسیله دو تا قید جدا کردن. یه دفعه میگه نه ما اصلا قید نیاوردیم، معنای به ذاته از اول جدا بوده از معنای به غیره، دو معنای جداست. اینو بعدا مطرح میکنیم خودمون و اونجا هم جوابشو میدیم. پس فعلا الان فرض بر اینه که الموجود مشترک است بین جوهر و عرض، با قید به ذاته میره سمت جوهر، با قید به غیره میره سمت عرض. جوهر و عرض از هم جدا میشن بعد از اینکه با هم مشترک بودن. تو این احتمال داریم الان بحث میکنیم. اگر کسی اینطوری بخواد استدلال کند بر اشتراک، میگیم این استدلال تو که داره اشتراک رو نفی میکنه، نه اینکه اشتراک رو اثبات کنه. پس کسانی که قائلن به اینکه این محمول واحد در این دو موضوع دو معنای جدا دارد، اینها خلاف رفتند، به خصوص اگر این استدلال هم ارائه بدند، اونا دیگه کاملا خلاف رفتن، چون هم مطلب رو غلط گفتن هم استدلال خرابی رو ارائه دادند. صفحه 59 سطر 12 ثم من امتنع ان یعقل ان للموجود معنا واحدا فی هذا الاشره فقط فارغ الفطره. کسی که قبول نکند که موجود در این دهتا معنی واحد دارد، ادعا کند که موجود در جوهر یه معنی دارد، در عرض یه معنی دارد، این چنین شخصی فقط فارغ الفطره، از فطرت سلیم خودش مفارقت کرده و یعنی خلاف فطرتش داره حرف میزنه، خصوصا اگر برای اثبات این مدعای خودش این چنین بگوید. مدعاش این بود که معنی واحد برای موجود نیست، به خصوص اگر بخواد این ادعا رو با دلیلی اثبات کند که الان بیان میکنیم، این بیشتر مفارقت کرده با فطرت. خصوصا اگر بگوید ان الدلیل علی اختلاف هذه الاشره فی معنی الوجود، دلیل بر این که این اشره معنی وجود رو به طور مختلف برای خودشون دارن، یعنی وجود در این مقوله معنی داره، در مقوله دیگه معنی دیگه داره، دلیل این است که جوهر موجود به ذاته است و عرض موجود به غیره، بنابراین دو نوع موجودند، پس موجود در هر کدوم با موجود در دیگری فرق میکنه. البته همونطور که ملاحظه میکنید ان دلیل علی اختلاف هذه الاشره فی معنی الوجود، این اشاره اختلاف دارن در معنی وجود، عبارت ابن سینا دقت کنید نمیگه ده تا معنا برای وجود هست، میگه اختلاف در معنا دارن، اختلاف به دو تام درست میشه، با ده تام درست میشه. لذا اشکال نکنید که اول گفت دلاله دلیل بر اختلاف این ده تا در معنا این است که دو معنا دارند، یعنی آدم اولی که میشنوه این ده تا در معنا اختلاف داره، این ده تا معنای برای موجود است، بعد وقتی داره بیان میکنه میبینیم دو تا معنا گفت. اول عبارتش نشون میده که ده تا معنا برای موجود است، ادامه عبارتش نشون میده که دو معنا برای موجود است. ایشون این کارو نشده، گفته اختلاف دارن این ده تا در معنای وجود، اختلاف با دو تا هم درست میشه، با ده تا هم درست میشه. تو اول عبارتش اشاره نکرده که ده تا معنا برای موجود است، لذا در ادامه مگه بگه دو تا معنا برای موجوده تناقضی نکرده، خلاف نگفته، حرف صدر کلامش با ذیل کلامش سازگاره. ابن سینا خیلی این چیزا رو دقت داره، کم حالا نمیتونم بگم کمتر اشتباه میکنه، شاید اصلا اشتباه نکرده باشه در این موارد، در این جور موارد. دلیل بر اختلاف این ده تا در معنای وجود، یعنی اینکه معنای وجود بر این ده تا به یک معنا واقع نمی شود، الموجود بر این ده تا به یه معنا واقع نمی شود، بلکه چند معنا داره. حال چند معنا چند تاست توضیح نداده. میگه دلیل اینه که جوهر موجود به ذاته این یه معنا، عرض موجود به غیره اینم دو معنا، پس بنابراین الموجود در این ده تا با اختلاف معنا همراهه نه با اتحاد معنا. این یه تعبیر بود. تعبیر دیگه کلمه به ذاته و به غیره رو نمیاره، کلمه لا یحتاج و یحتاج رو میاره. به جای به ذاته لا یحتاج میگه، به جای به غیره یحتاج میگه. فقط تعبیر عوض میکنه ولی مطلب همونه. و ان الجوهر یعنی این ان الجوهر اتفا بر اون ان الجوهر قبلیست. پس عبارت اینطور میشه: ان دلیل علی اختلاف حاصل الشرف فی معنی الوجود ان الجوهر موجود لا یحتاج فی وجوده الی وجود آخر که موضوع است، و العرض موجود یحتاج وجوده یحتاج فی وجوده الی ذلک یعنی الی وجود وجود آخر که موضوعه. یعنی عرض احتیاج به وجود دیگر دارد، یعنی وجود موضوع، ولی جوهر احتیاج به وجود دیگری که وجود موضوع نداره. اینم گفتن و ازش نتیجه گرفتن که پس موجود در جوهر وقتی حمله بر جوهر میشه معنایی داره، در وقتی حمله بر عرض میشه معنای دیگر داره. این از فقط اشرکه حازینه ابن سینا داره اون خصوصا توضیح میده. گفت این گروه افراد مفارقت کردن از فطرتشون. چرا مفارقت کردن؟ فقط اشرکه دلیل مفارقته، یعنی داره ردشون میکنه. فقط اشرکه حازینه شیعینه فی شیعن، اشرکه یعنی این چنین شخصی. ضمیر اشرکه برمیگرده به اون مرجع ضمیر خصوصا ازاغاله که همون من امتنه است. این شخصی که موجود رو در هر دو جا به یک معنا نگرفته، شریک کرده این دو شی را، یعنی جوهر و عرض رو، فی شی ان در یه شی واحدی که لفظ موجود باشد. بعد فرق بعد از آلک، بعد از این که این دو معنا رو تو لفظ موجود شریک کرده، فرق به انهو به ذاتهی و به غیرهی، فرق گذاشته بین این دو شی. به انهو یعنی به این که این شی واحد که لفظ موجود است به ذاته است یا به غیره است، یا در تعبیری دیگر انهو محتاجون و غیر محتاج. ضمیر به انهو یا انهو برمیگرده به این شیی که عبارت از لفظ موجوده. ثم فرق بعد از ذلك، فرق گذاشته بعد از این شریک کردن این دو شی در اون معنای واحد، فرق گذاشته به این که اون معنای واحد یه جا به ذاته یه جا به غیره، یا یه جا محتاجه یه غیر محتاجه. پس این معنای واحد به خاطر این اختلاف میشه مختلف و موجود میشه مشترک لفظی، در حالی که این اشتباه است. اینا در یه معنای جامعی، این دوتا در یه معنای جامعی شریکن، بعد ذاتشون در این معنا شریکه، یه تفاوت بیرون از ذات دارن. یعنی هر دوشون ذاتشون موجوده، یکی موجود اینچنی نیست، یکی موجود اونچنانی. دوتا موجود نیستن، دو معنای از وجود ندارند، بلکه یه معنا دارن، منتها یکی موجودیتش اینچنینه، یکی موجودیتش اونچنان.
بله؟ این ادعا در قبال ادعا دیگه است، چون اون ادعاش اصلا در معنا هیچ اشتراکی نداره. شما میگید نه شریک هستن، اونا میگن نه از اول شریک نیستن.
خب از کنم اینو بعدن
اشتراک لفظی دارم،
اینو بعدن بحث میکنیم، اینو یه دفعه گفتم بحث میکنیم. حالا اون اگر اینطوری
خودشون اونا میگن دو تا شیء هستن، دو تا وجود هستن، ربطی ندارن در وجود، فقط ربط در لفظ. خب ربط در لفظ،
حالا بالاخره دو احتمال در مسئله هست، فعلا ما احتمال اول داریم مثلا میکنم. اینا میگن که این دو لفظ، این دو تا یعنی جوهر آرز مشترکن در شیعی، این در موجودیت مشترکن، منتها یکی موجود نحوه موجودیتش این چنینه، یکی نحوه موجودیتش این چنین. اگر اینطوری بگن اشتراک لفظی نیست، اگر اونطور دیگه میگن که شما میگید بعدا مطرحش میکنه.
پس عبارتش فقط اشتراک حالین شیئه استنداردی ندارم، فقط در لفظ اشتراک
حالا در صورت از میکنم دو احتمال هست. اگر اونجوری بگن که شما میگید بعدا رسیدگی میکنه، اگر اونجورم که ابن سینا برداشت کرده میگن که الان داریم ردشون میکنیم. فهذا الموجود المستعمل، مستعمل لفظی رو میگن که دارای معنا باشه در مقابل مهمل که لفظی بی‌معناست. اگر این کلمه الموجود کلمه المستعمله، کلمه مستعمله که حقم همینه، کلمه مهملی که نیست، کلمه مستعمله دارای معناست. اگر اینطوری باشه جمع کند جوهر عرض رو بعدن به وسیله قید متفرقشون کند، این اشتراک لفظی نیست، این اشتراک معنویه. چون اول این جوهر عرض رو در یه معنا جمع میکنه، بعد به توسط قید این دوتا رو از هم جدا میکنه. یعنی میگه هر دو موجودیت دارند، منتها نحوه موجودیت این چنین است، نحوه موجودیت آن آنچنان است. اینجا دقت میکنید در یه امر بیرون از موجودیت داریم جدایی درست میکنه. پس موجودیت مشترک بین این دو میشه، اشتراک میشه اشتراک معنوی نه لفظی. فهذا الموجود مستعمل، این کلمه الموجود که مستعمل است یعنی معنا داره، مهمل نیست و شما حملش کردید بر جوهر و عرض، اگر دلالت بکند بر معنایی که دلالت بر معنا می کند چون مستعمله، حالا اگر دلالت کند بر معنایی که یجتمع فی العرض و الجوهر، اگر در یه معنایی که جوهر و عرض در جمع میشن دلالت کند، ثم یفترقان من بعد، بعد این دوتا جوهر و عرض من بعد، یعنی بعد از این که موجود در اونها به یه معنا اطلاق شد مفترق بشن، یعنی نحوه موجودیت فرق کنه. اگه این باشه فقط حاصل معنا جامع، یه معنای جامع حاصل شد بعدم افتراق از بیرون پیدا شد، پس این موجود معنای واحد دارد در هر دو. و این لم یدل علی معنا جامع، سلام علیکم، اگر دلالت نکند این موجود بر معنای جامع، موجود بر جوهر هم شده، بر عرض هم شده، بر معنای جامع دلالت نکنه، اینی که خود شما اصرارش دارید که خودشون داره مطرحش میکنه. و این لم یدل علی معنی جامع فکیف فارق احدهما الاخر، فکیف فارق، این کیفه کیفه انکاریه، استفهام استفهام انکاری به جای نفیه، یعنی پس بگو یکی از دیگری جدا نشده، از اول جدا بودن. بل کل واحد منهما معنا غیر معنا الاخر، این بل داره اضراب میکنه از اون فکیفه. اگر بر معنای جامعی دلالت نکنند پس مفارقتی صورت نگرفته، بلکه هر کدوم از اول معنای جدای از دیگر داشتن. یعنی الموجود در جوهر معنایی داشت، در عرض معنای دیگر داشت، اون به ذاته و به غیره هم اینطور نبودن که بگن موجودیت در هر دو هست، منتها نحوه موجودیت در یکی به ذاته، نحوه موجودیت در دیگری به غیره. اختلاف نحوه نمیخوان بگن، اختلاف ذات رو میخوان بیان کنن، یعنی ذات این معنا با ذات اون معنا فرق داره، معنایی که به ذات هست با معنایی که به غیره، دو تا ذاتند، نه یک ذات باشند دو تا حالت داشته باشند. اگه یک ذات باشند دو تا حالت داشته باشند، در ذات شریک میشن، در حالت متفرق میشن، اشتراک میشه اشتراک معنوی. اما اگر از اول گفتیم دو تا ذاتن، این ذات از اون ذات جداست، دیگه اشتراک معنوی نیست، اشتراک لفظیه. این احتمال دومی که این احتمال ایشون داره مطرح میکنه. و این لم یدل علی معنی انجامه، اگر این موجودی که مستعمل است دارای معناست، وقتی بر جوهر و عرض هن میشه به معنای جامع دلالت نکند، در این صورت نمیتونه یکی از دیگری مفارقت کنه. یعنی اینطور نیست که با هم باشند بعد مفارقت کنند، بله کل واحد منهما معنن غیر معنی الاخر، بله کل واحد منهما معنن غیر و معنی الاخر. هر یک از این دو، یعنی موجودی که بر جوهر هم شده و موجودی که بر عرض هم شده، هر یک از این دو موجودها معنایی دارن غیر از معنای دیگری، که معناها متفاوت میشه، نه اینکه معنا یکی بشه حالات مختلف بشه. خب تا اینجا اینطور شد که دو تا ذات مختلفن، ذات این موجود با ذات اون موجود مختلفه، اما در عینی که ذات ها مختلفه حالتاشون هم مختلفه. این یه ذاتیست با حالت به ذاته، اون یه ذات دیگر است با حالت به غیره. هیچ اشکالی هم نداره که دو معنا باشند، دو تا حالت هم داشته باشند، دو معنای جدا، نه یه معنای واحد با دو حالت، بلکه دو معنای جدا با دو حالت، این اشکالی نداره. یه شیئی ممکنه دو معنای جدا داشته باشه، هر معنایی هم یه حالت داشته باشه، اون وقت گفته میشه این معنا با اون معنا هم ذاتن متفاوته هم حالتن متفاوته. پس در مانانفی ما همین رو ادعا میکنیم که الموجود وقتی که بر جوهر هم میشه با الموجودی که بر عرض هم میشه دو تا ذاتن، هر کدومشون هم یه حالت دارن. اون الموجودی که بر جوهر هم شده معنایی دارد با حالت به ذاته، اون الموجودی که بر عرض هم شده معنای دیگر دارد با حالت دیگر که به غیره.
و این حالت اصلا خود معناست، چیزی دیگه داری؟
نه 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 نیست. نه اینو نگید، حالت که معنا نیست.
نه همون معناست،
معنا نیست،
قید توضیحی، قید اضافی بر معنا نیست، چون عین معناست، همین حالت عین معناست.
نه اینو هیچی نگفته، شما هم نگید.
نه میخوام بگم که
این حالت این معناست یعنی چی؟ یعنی به ذات این موجودیت خود شما قبول دارید به ذات این موجودیت؟ این موجودیت جوهر هم نیست، به ذات نحوه موجودیت.
شما چرا میگید به نحوه؟ همون این موجودیت.
آخه موجود یعنی چی؟ موجود یعنی هست، به ذات یعنی چی؟ یعنی مستقل. آیا هست با مستقل یه معنی داره؟ خود شما قبول میکنید؟ ببینید اصرار نکنید، روشنه که حرف شما قابل قبول نیست. من موجود یعنی هست، به ذات یعنی مستقل. آیا هست با مستقل یه معناست؟
باید گشتیم به معنی جامع. خودشون ادعا میکنه که معنی جامع نداره و این معنی به ذاته همون معنی موجودیتش.
حالا بخونیم اونی که شما دارید میگید، اگه کسی بگه که خیلی حرف باطلیه، حالا ادعا میکنه حرف دارم، به احتیاج به رد کردن نداره. اگه اینو بگن احتیاج به رد کردن نداره. خود ابن سینا بعدا یه راه خوبی نشون میده، سب کنید اون برسه، اون راه خیلی بهتر از حرف شماست. بله کل واحد منهما معنن غیر معنی الاخر، در حالی که احد و هما یعنی احد المعنیین به ذاته است و الاخر یعنی معنی دیگر به غیره. معنی ها دوتاند، حالت هم دوتاند. این دوتا معنی یکیش حالت به ذاته دارد، یکی حالت به غیره داره. این طوری تصویر میکنیم، بعد میگیم چرا اینطور تصویر میکنیم؟ میگه اشکال نداره، میتونه یه لفظی دو معنی داشته باشه، هر معنی هم همراه با یه صفتی باشه. این معنا صفتی دارد، اون معنای دیگر صفتی دیگر دارد. این شدنیه، اگه شدنیه اینجا هم همین کارو بکنید. فإنه دلیل بر اینه که دو معنای جدا داریم که هر معنا حالتی جدای از معنای دیگر دارد. فإنه لیس یستحیل، محال نیست که لشئن واحد، مثلا مثل لفظ الموجود که مورد بحث ماست، لشئن واحد دو معنا باشه، یکی از این، نه یه معنا، یه معنا نباشه که مشترک بشه مشترک معنوی، دو معنا باشه که اشتراک بشه اشتراک لفظی، منتها یکی از این دو معنا به ذاته باشد و دیگری به غیره باشد. این محال نیست. خب در معنانفی هم همین امری که محال نیست اراده کنید، بگید الموجودی که بر جوهر اطلاق می شود معنایی دارد با کیفیت به ذاته، موجودی که بر عرض هم می شود معنای دیگر دارد با کیفیت به غیره. بعد ابن سینا میگه ولا یکون ذلک فرقا بینه و بین ذاته. اینجا عبارت دقت کنید، ذلک اشاره داره به تفاوت از طریق به ذاته و به غیره. این تفاوت به ذاته و به غیره فرق نمیگذارد بین معنا و خود معنا. دقت کنید ضمیر به کجا میگه، فرق نمیذارد بینه و یعنی بین معنا و خود معنا، یعنی اینطور نیست که دو تا معنا درست کنه به ذات و به غیره. خود دو معنا درست شده هستند، نه به ذات و به غیره دو معنا درست میکنه. اگر به ذات و به غیره دو معنا درست کنن، معناش اینه که اول معنا معنای واحد بود، به ذات و به غیره که آمدن معنا رو دو تا کردن. این دوباره برمیگرده به اشتراک معنوی. شخص میخواد اشتراک لفظی درست کنه، پس باید اینطور بگه که به ذات و به غیره معنا رو دوتا نمی کنن، یعنی خود معنا رو با ذاتش رو متفرق نمی کنن، بلکه ذات ها از اول متفرقه، این به ذات و به غیره روی دو ذات متفرق می شینن. نه اینکه این به ذات و به غیره بیان این معنا رو با ذات خودش متفاوت کنن، یعنی یک معنا رو بکنن دو ذات، این کار رو نمی کنن. اگر یک معنا رو این دوتا دو ذات بکنن اشتراک معنوی هست، یعنی اول معنا واحده، بعد این دو قید میان این معنای واحده دو تا ذاتش میکنن، از هم جداش میکنن، اینجا اشتراک معنوی. یعنی اول این دو شی در معنای واحد شریکن، بعد به وسیله این دو قید معنا متعدد میشه. ایشون میگه این کار انجام نمیشه. ولا یکون ذلک، ذلک یعنی به ذاته بودن و به غیره بودن این دوتا، فرق و فارق نیست بین خود معنا و خود معنا، یعنی خود معنا رو دوتا نمی کنه، و الا اگر خود معنا رو دوتا کنه معناش اینه که این معنا اول یکی بود، بعد با آمدن این دو قید دوتا شد. همین که بگید این معنا اول یکی بود، اشتراک معنوی رو درست کردید. این کار رو نکنید، از اول بگید این به ذاته و به غیره به دو معنا تعلق گرفتند، نه به یه معنا تعلق بگیرن اون دو یه معنا رو دو معنا کنن، بلکه از اول دو معنا بوده، به ذاته به یک معنا تعلق گرفته، به غیره به یه معنای دیگه. الا ان یقال میخواد همینه بگه، الا ان یقال یعنی از اول دو معنا بوده. معنای، دقت کنید در عبارتی که عرض میکنه، معنای مقید به ذاته با معنای مقید به غیره فرق میکنه، خود معناها فرق میکنه. این قائل به اشتراک لفظی میخواد اینو بگه که خود معناها فرق میکنن، معنا رو یه معنا رو مقید میکنه به ذاته، یه معنا رو مقید میکنه به غیره، بعد میگه این معنا که به ذاته است با اون معنا که به غیره است متفاوته. نه یه معنا داریم که به ذاته و به غیرهش فرق میکنند، بلکه دو تا معنا داریم، اون یه معنای اول مقید است به ذاته، معنای دوم مقید است به غیره. این دو تا معناها که وصف جدا دارن خودشون ذاتشون هم از هم جداست. این اگر بگیم میشه اشتراک لفظی. الا ان یقال انه، یعنی این موجود، بله بگید قید توضیحی، حالا هر چی اسمش میخواد بذاره دیگه، ابن سینا داره همون مطلبی که شما میگید داره بیان میکنه دیگه. الا ان یقال انه من حیث له المعنا، انه یعنی این الموجود، من حیث له المعنا الذی بذاته، از این جهت که معنای الذی بذات معنایی رو دارد که بذاته است، غیر خود همین معناست، من حیث له غیر همین الموجود است، غیر او یعنی غیر همین الموجود است، من حیث له المعنا الاخر الذی له بغیره. عبارت دقیقه، خوب دقت کنید، سخت نیست، دقیقه. انه یعنی موجود، الکلمه الموجود، من حیث له المعنى الذی بذاته، این الموجود از این جهت که المعنى الذی به ذاته رو دارد، غیر همین الموجود است از این حیثی که له المعنى الاخری که لهو به غیره، که معناها رو دوتا میکنه. دقت کنید، برای المعنى میگه المعنى الذی به ذاته، بعد در دومی میگه المعنى الاخر، که معناها دوتا میشند. منتها یکی مقید است به ذاته، یکی مقید است به غیره. به قول شما قیدش توضیحیه. تا اینجا اشتراک لفظی درست کرد. دقت کنید، عبارت یه مقداری توضیح میخواست تا ازش اشتراک لفظی بدتر بیاد. اولیشون اشتراک معنوی درست کرد، گفت گویندگان اشتراک معنوی گفتند و بی جهت اشتراک لفظی ادعا کردند. بعد آمد اشتراک لفظی که ادعا کرده بودن توضیح داد. حالا تا اینجا معلوم شد که این آقایون اشتراک لفظی اراده کردن. خب حالا ما تمام عبارات ابن سینا رو خلاصه میکنیم. اینطور میگیم، میگیم این گویندگانی که این چنین نظر دادن که الموجود در جوهر به یک معناست، در عرض به یک معناست، اینا بیانشون چیست؟ یکی از دو بیان میتونن ارائه بدن. بیان اول این که بگن الموجود در هر دو به یک معناست، بعد به توسط قید به ذاته و به غیره از هم جدا می شود. اینو که بگن میگیم که اشتراک معنویه، این اشتراک لفظی نیست. اما اگه آمده این چنین گفتن الموجود در این دوتا به دو معناست، یک معنای به ذاته، یک معنای به غیره، پس اگه اینو بگن بگیم بله اشتراک لفظی درست. اینو شما بگید اشتراک لفظی است. پس دو جور میتونن نظر خودشون رو ارائه بدن. نحوه اول اگر ارائه بدن میگیم این مشترک معنوی است نه مشترک لفظی. در نحوه دوم میگیم بله مشترک لفظی است. خب حالا که مشترک لفظی است، باطل یا باطل نیست؟ و هم لم یسلکوا فی هذا الموضوع هذا السلوک. از اینجا شروع میکنه به رد اشتراک لفظی. قبلا گفت اشتراکی که گفتید ادعا کردید لفظی است، در واقع معنوی است. بعد آمد نظر اونا رو کاملا توضیح داد که اشتراکشون بشه اشتراک لفظی، اشتراک معنوی نشه. حالا که اشتراک لفظی رو اینها توضیح دادن، خود ایشون از قول اونها توضیح داد و ثابت شد که موجود مشترک لفظی است، حالا میخواد رد کنه، میگه خودشون اشتراک لفظی رو قبول ندارند. هم لم یسلکوا فی هذا الموضوع هذا السلوک. به چه دلیل بیان، به چه بیان قبول ندارن؟ طولانیه، من بخوام وارد بشم تقریبا 7-8 خطی هست، بذارینش برای جلسه بعد. پس توجه کردید تا اینجا کلام اونها رو یک بار طوری توضیح داد که اشتراک معنوی ازش در بیاد، ردشون کرد، گفت این که اشتراک لفظی نیست، اشتراک معنویه. پس مدعای شما که اشتراک لفظی اصلا ثابت نیست. بعد اومد طوری توضیح داد که ازش اشتراک لفظی در بیاد. خب حالا این دیگه نمیتونه بگه که حرف شما و ادعای شما اشتراک معنوی است. اینجا واقعا ادعاشون اشتراک لفظیه، ولی یه جور دیگه ردشون کنه که ردشون شده جلسه‌ای نمیخونه.